بسم الله الرحمن الرحیم. 209 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 379 استاد جوادی آملی 26/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12. صفحه 379. الفصل ثانی عشر، فصل 12. فی حل بقیت شبه الواردت علی الارادت القدیمه و بعض شبه الواردت علی الارادت الحادثه. یکی از بحث های مربوط به اراده و قدرت خدای سبحان این است که اراده اگر قدیم باشد احد المحظورین در پیش است و اگر حادث باشد محظوراتی هم در بر دارد. اگر اراده قدیم باشد یا قدم مراد که عالم است لازم می آید یا تخلف مراد از اراده. بیان ذلک این است که اگر اراده سبحان خدای سبحان عین ذاتش باشد که گفتن اراده همون علم و نظام اصل است و عین ذات است، چون تخلف مراد از اراده ممکن نیست باید عالم هم قدیم باشد، یعنی عالم که مراد است از اراده ازلی تخلف نکند. اراده ازلی مراد ازلی می‌دهد در حالی که حدوث عالم ثابت شده است. و اگر چنون که اراده ازلی بود و عالم حادث، لازمش آن است که معلول از علت انفکاک پیدا کند، مراد از اراده تخلف بپذیرد و این هم محال است. هم انفکاک معلول از علت محال است، هم قدم عالم محال است. بنابراین چاره جز این نیست که اراده عین ذات نباشد و صفت ذات نباشد و ازلی نباشد. این اشکال همونطوری که سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در این تعلیقه صفحه 379 اشاره کردن، اختصاصی به مسئله اثبات اراده در کنار علم نیست. اگر ما اراده ذاتی قائل نشویم و بگوییم همون علم به نظام اصله هست که منشأ عالم است، این اشکال وارد است. بالاخره ذات که دارای اوصاف ذاتی است نظیر علم به نظام اصله، علت پیدایش اشیا است. اگر این ذات علت پیدایش اشیا بود، یا باید بگوییم عالم قدیم است یا باید بگوییم تخلف معلول از علت جایز است. لذا این اشکال را مرحوم علامه هم جواب می دهند. لذا می فرمان به این که ما هم که در مسئله اراده ذاتی سخنی داشتیم باید به این اشکال جواب بدهیم. این اشکال مخصوص به کسانی نیست که قائل به اراده ذاتی هن. از این اشکال جواب داده شد. اشاعره گفتن به این که برای اینکه هیچ یک از دو محضور لازم نیاید، ما خدا را فاعل مختار می دانیم. فاعل مختار معناش آن است که قصدش زائد بر ذات است، به امر عدمی تعلق می گیرد که یک معدومی را ایجاد کند. مثلا انسان که فاعل مختار است، اختیارش به این تعلق می گیرد چیزی که در خارج نیست او را موجود کند. پس قصد متوجه است به ایجاد شیء معدوم. و چون خدای سبحان دارای اختیار و اراده است و اراده و اختیار به ایجاد شیء معدوم تعلق می گیرد، پس عالم باید سابقه عدم داشته باشد تا اراده خدای سبحان به ایجادش تعلق بگیرد. پس محظور قدم عالم لازم نمی آید. و اما اگر سوال کنید که چرا خدای سبحان قبلا اراده نکرده است و بعدا اراده کرده است یا در این موطن اراده کرد در مواطن دیگر اراده نکرد، جوابش آن است که لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. وقتی این شبهه مطرح شد و جواب اساسی برای این شبهه پیدا نکردند، ناچار شدند تن به یک مذهب جدیدی بدهند. لذا مذاهب کلامی روزافزون بود، یکی پس از دیگری رأی و مذهب پیدا می شود. ولی یک محقق این اشکال را جواب می دهد. دیگر نیازی به اثبات اراده جزافیه نخواهد داشت و لا یسألو اما یفعل و هم یسألون را هم طوری معنا می کند و از این کلمه طوری می فهمد که مخالف با مبانی عقلی هم نباشد. مرحوم صدر متعلقین می فهمد این اشکال را ما قبلا جواب در صفحه 327 مبسوطاً این اشکال رو نقل کردن و جواب دادن. فرمودن به این که اراده برای خدای سبحان که مستاقاً همون علم به نظام اصل هست ذاتی است و تخلف مراد از اراده هم جایز نیست. با این که اراده ذاتی است و تخلف مراد از اراده جایز نیست، مع ذلک قدم عالم لازم نمی آید. چرا؟ چون اراده خدای سبحان تعلق گرفته است به ایجاد عالم علی ما هو علیه من الماهیه و مقتضاها. عالم که مسئله طبیعت را در بر دارد، چون این طبیعت ذاتاً سیال است، باید به این طبیعتی که ذاتاً سیال است هستی مرحمت کند. یعنی به طبیعت هستی مرحمت بکند که این هستی ذاتاً سیال است. در حقیقت سیالان و حرکت از آن هستی است و این که گفته می شود سیالان از آن هستی است در تحلیل مفهومی است، وگرنه در حقیقت به خارج اون هستی خارجی عین سیالان است. پس خدای سبحان هستی طبیعی مرحمت کرده است. این هستی طبیعی هر لحظه تازه و نو است، نه اینکه این هستی تخلف پذیرفت و اراده بود و هستی طبیعی نبود. او دائم الفیض علی البریه است و کل من نهی قدیمون، الا اینکه این مراد سیال است و هر لحظه تازه و نو است. پس اگر عالم حدوثش اثبات شد و اراده خدای سبحانم ذاتی بود، لازم نمی آید که عالم قدیم باشد یا مراد از اراده تخلف کند. اگر این مراد قدیم باشد از اراده تخلف کرده است، زیرا اراده تعلق گرفته است به آفرینش یک هستی سیال. اگر اون هستی سیال نباشد، ثابت و باقی باشد، محظور تخلف مراد از اراده در بین است. خدای سبحان در مقام علم عالم را علم پیدا کرد. در اون علم که عالم معلوم خدای سبحان بود، اراده فرمود که اون علم را به عین منتقل کند و به عالم هستی مرحمت کند. هستی که به عالم مرحمت می کند ذاتاً حادث و سیال است، یعنی ذاتاً حادث زمانی است. منظور از این ذات هویت است و ماهیت، و منظور از این حدوث حدوث زمانی است، نه تنها حدوث ذاتی. اگر عالم را ایجاد کرد و این وجود ذاتاً سیال بود، نه انفکاک معلول از علت یا مراد از اراده لازم می آید و نه قدم عالم. این معنای لطیف را در همون صفحه 327 همین جلد ششم فرمودن به این که ما در این باره مکرر سخن گفتیم و میگوییم، چون این مسلکی است دقیق و منهجی است عنیق که هیچ یک از حکمای اسلام ما را در اینجا پیشی نگرفته است و هیچ کدام از متکلمین این راه را نپیمودند و برای صوفیه و عرفا هم از راه کشف و برهان حاصل نشده است، کشف و ذوق حاصل نشده است. اونها به مجرد متابعت شرع که عالم را حادث می داند تن به این سخن دادن، وگرنه این را نه با برهان اثبات کردن و نه با مشاهداتشون یافتن. مرحوم حکیم سبزواری در اون تعلیقه همین صفحه 327 می فرماید آری عرفا به عنوان حرکت جوهری مسئله رو حل نکردن، ولی برای اینها مشهود بود و برای اینها روشن بود که عالم هر لحظه تازه است، چه اینکه در کلمات اینها نسرن و نزمن این معنا آمده است که عالم هر لحظه تازه و نو است و فیض خود را هر لحظه تازه دریافت می کند. بنابراین به عنوان حرکت جوهری و نظائر آن نبود. خلاصه اشکال این است که اگر اراده عین ذات واجب باشد عالم قدیم خواهد بود، لکن تاری محال و ملزوم و مثلو. این قیاس استثنایی. جمهور حکما اینطور رو محضور حل کردن که تلازم ممنوع است، نه اراده قدیم است، اراده عین ذات هست ولی عالم قدیم نیست، تلازم را معنی کردن. و مرحوم صدر المتعلهین می فرماید که جمهور حکما یعنی برخی از حکما بطلان تالی را معنی کردن، چون قدم عالم را پذیرفتن نه تلازم را. مرحوم صدر المتعلهین تلازم مقدم و تالی را نفی میکند، چون ایشون می‌فرمایند اراده سبب تام است برای تحقق مراد علامه و علیه من الخصوصیه، و اگر چون مراد علامه و الخصوصیه متحقق نباشد لازم تخلف المراد عن الاراده. و چون عالم ذاتاً سیال است و جوهراً متحرک است و قرار ندارد و بقا ندارد فزدن از قدم، بنابراین میتوان این چنین پاسخ داد که اراده ازلی است، اراده تعلق گرفته به آفرینش عالم، که عالم هر لحظه تازه است، نه ذاتن حادث است بلکه زمانن هم حادث است. هیچ جزئی از اجزای عالم دو لحظه قرار ندارد و بقا ندارد فضلاً علی القدم. البته فیض او دائم است، او دائم الفیض علی البریه است، اما سماوات و ارضین و ما فیهنه و ما بینهنه و ما تحتهنه و هرچی که به عالم طبیعت و جهان خلقت و ماده برمیگردد هر لحظه تازه است. پس از اون طرف فیض دائم است، از این طرف مستفیض داسر است. این که مرحوم حکیم سبزواری فرمود و الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، محصول همین تحقیق است. لذا مبسوطاً در همون صفحه 327 این مسئله گذشت. لذا در اینجا مرحوم در همین صفحه 379 که محل بحث است جواب را به گذشته ارجاع میدهند. مطلب دیگری که به عنوان شبهه مطرح است این است که شما گفتید خدای سبحان غرضی ندارد و برای کارهای خدای سبحان غرضی اثبات کرده اید و برای ذات هم غرضی اثبات کرده اید، منتها زائد بر ذات نیست و عین ذات است. علی ای حال اون چه که از کلمات حکما استفاده می شود این است که برای هر فعلی هدف و غرضی است، زائد بر اون فعل که فعل با پیمودن راه مشخص به اون هدف نائل می شود، و ذات هم هدفی دارد مندا این ذات است، پس چیزی بی هدف نخواهد بود. این خلاصه سخن حکیم. و این با آیه مبارکه سوره انبیا سازگار نیست که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا از چیزی سوال نمی شود و دیگران مسئولن. این لا یسألو اما یفعل و هم یسألون یعنی کار خدا غرض بر نمی دارد، چون اگر غرض می داشت انسان می توانست سوال کند و جواب بشنود. کاری که مسئول از غرض است اون کار سوال برانداز سوال برانگیزم نیست. سوال در بارو راه ندارد، چون سوالی که پاسخ نداشته باشد سوال صحیحی نیست. اگر خدای سبحان کار را برای چیزی انجام نمیدهد، دیگر نمیشود سوال کرد، و اگر برای چیزی انجام میداد سوال صحیح بود، جواب هم ممکن. یعنی انسان میتواند سوال کند که عالم را برای چی خلق کرد، جواب میدهند که برای فلان امر. یا انسان را برای چه خلق کرد، جواب میدن برای فلان هدف. اگر این چنین باشد، اون یسأل عما یفعل، نه لا یسأل عما یفعل. چون لا یسأل عما یفعل معلوم میشود غرضی در کار نیست. این سوال تنها سوال لفظی که نیست انسان از کسی سوال کند، که این سوال فکری است، یعنی در اندیشه معنا راه ندارد که خود بیاندیشد به عنوان سوال، خود بیاندیشد پاسخ این سوال را پیدا کند. این چنین نیست، یعنی از عقل نمیتواند سوال کند تا عقل او را قانع کند، ولا کسی عهده‌دار جواب سوال درباره خدا که نیست. چون هدف در کار نیست سوال صحیح نیست، اگر هدف در کار بود سوال صحیح بود. مرحوم صدرالمتعلهی میفرماید با این بیان اشاعره نمیتوانند اراده جزافی اثبات کنند و غرض را نفی کنند، برای اینکه لا یسأل عما یفعل معناش این نیست که خدای سبحان غرض ندارد، چون غرض ندارد سوال ندارد. کارهای خدا دو قسمت است، اون کارهای جزئی و کارهای موسمی و مقطعی، هر کدام دارای غرض و هدف مشخص است. چه اینکه علم منافع الاعضا هم سوال میکند و هم جواب میدهد، و چه اینکه ظواهر نصوص دینی به منافع بسیاری از این اشیاء اشاره کردن. بنابراین برای این افعال جزئی اغراضی است زائد بر خود اونها که علم منافع الاعضا و دیگر رشته های علوم به این اهداف پی میبرن و ظواهر دینی هم این را تأیید میکنن. اما اون فعل مطلق، اون صادر اول یا مجموعه فعل که یک واحد گسترده به نام فیض منبسط است ولا غیر، این نمیتواند غرضی داشته باشد که خدای سبحان این فعل را انجام داده است برای یک چیزی. اون چیز اگر چونچه غرض خدای سبحان باشد، یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشد که برهان توحید نفیش میکند، و اگر ممکن هم که ممکن هم باشد جزء این فعل است، جدا نیست، اونگاه خود او هم جزء این امر مسئول قرار میگیره، یعنی در حیطه سؤال هست که سؤال میشود که هدف این آفرینش چیست. بنابراین برای فعل مطلق خدای سبحان غرضی زائد بر فعل نیست، چون زائد بر فعل مطلق فرض ندارد. اگر ما زائد بر فعل مطلق چیزی فرض کردیم، معناش آن است که اون زائد یا واجب است که با برهان توحید سازگار نیست، یا ممکن است. اگر ممکن است پس گوشی از همین فعل مطلق است، جدا نیست. بنابراین زائد بر فعل مطلق فرض ندارد، چه اینکه جدای از خدای سبحان هم فرض ندارد که هدف باشد. زیرا اگر خدای سبحان چیزی را آفرید، عالم را آفرید برای نیل به یک هدف که اون هدف جزء فعل او نیست و بعداً به او میرسد، این لازمش نقصان واجب است و او منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است که فاقد کمالی باشد و وسیله فعل بخواهد به اون کمال راه پیدا کند. بلکه چون خود کمال است کار انجام میدهد، چون ذاتی لا یعلل، از این جهت ذاتی لا یسأل، لا یسأل عما یفعل. هر فاعلی کاری را که به اختیار انجام میدهد برای نیل به کمال است. خود کمال اگر کاری خاص انجام بدهد، چون کمال است کار از او نشأت میگیرد، نه برای انجام چیزی یا برای رسیدن به یک چیزی. از هر فاعلی میتوان سوال کرد که این کار را شما برای چه انجام دادید، او میگوید برای نیل به فلان کمال. وقتی رسیدین به کمال مطلق و این کمال مطلق عهده‌دار کار بود، از او نمیتوان سوال کرد که تو برای چی کار انجام دادی؟ چون ذاتی لا یعلل و ذاتی لا یسأل. او چون کمال است کار انجام میدهد، نه چون برای رسیدن به کمال باید کار انجام بدهد کاری انجام داده است. این است که اگر ما اهداف جزئی را از هدف مطلق جدا کنیم و هدفی که عین ذات است از هدف زائد بر ذات جدا کنیم، هم معلوم می شود که کار خدا هدف دارد، هم معلوم می شود که خدا مسئول نیست، هم برای هر کاری از کارهای او هدف است و هم برای فعل مطلق هدف است که اون هدف خود فاعل است، نه زائد. چون زائد بر ذات نیست، هدف عین فاعل است، مسئول نیست. این جواب از اون شبهه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی حل بقیت شبه الواردت علی الارادت القدیمه و بعض شبه الواردت علی الارادت الحادث. تتمه مسئله مربوط به جبر و تفویض را که در فصل 11 گذشت، مقداری که مربوط به توحید افعالی است، اون را هم باز بعدا اشاره میکنه. فمنها بعضی از اون شبهی که مربوط به اراده قدیمه است، این است که انه یلزم قدم العالم او تخلف المراد، عهد المحذورن در بین است، یا عالم قدیم خواهد بود اگه اراده ذاتی باشد، یا اگر عالم قدیم نیست و حادثه است مع ذلک اراده ذاتی است، تخلف مراد از اراده لازم می آید. این اشکال همونطوری که در تعلیق مبارک آمده است، مخصوص به اثبات اراده ذاتی نیست. اگر خدای سبحان را ما علت تام بدانیم، عهد المحذور در بین است. فمنها انه یلزم قدم العالم، اگر اراده ازلی باشد و تخلف جایز نباشد، تخلف مراد از اراده، او تخلف المراد اگر اراده ازلی باشد و تخلف مراد از اراده جایز، یعنی لازم بیاید و ملتزم بشویم، او تخلف المراد اذا کانت اراده الله تعالی على الوجه الذي بينه الحكماء والمحققون من الاسلاميين من كونها عین ذاته، که اراده عین ذات باشد، و عین الداء الذي هو العلم بالنظام العتم، عین دایی باشد و عین علم به نظام عتم باشد، چون علم به نظام عتم ذاتی است و غرض زاد بر ذات هم بر نمی دارد. اگر همین اراده عین ذات باشد و عین دایی باشد، دیگر زمینه برای شبهه بعدم فراهم می شود که چون عین دایی هست پس غرض نخواهد داشت. ولی جواب حسب ما اشرنا الیه فی مباحث حدوث الاجسام و تبایع الجسمیه و کیفیت ارتباط الحوادث بالهویت الهیه، در مسئله حدوث اجسام و مسئله این که حادث با متغیر و قدیم با حادث، متغیر با حادث چگونه به ارتباطن، اونجا بیان کردن. در همین جلد ششم هم صفحه 327 هم اشاره کردن و حل کردن. اونجا مبسوطاً بیان شد که حکما بطلان تالی را قبول ندارن، یعنی ادعای حکما، و مرحوم صدر المتعلین تلازم مقدم و تالی را قبول ندارد. و منها بعضی از اون شبه این است، انه ورد فی کلامی تعالی لا یسأل اما یفعل. این لا یسأل اما یفعل به این معناست که فعلش هدف و غرضی ندارد و شما برای فعلش غرض و هدف ثابت کردید و این لازمش جواز سؤال و جواب هست، در حالی که قرآن می فرماید لا یسأل اما یفعل. و منها انه ورد فی کلامی تعالی لا یسأل اما یفعل فلو کان لشیء من افعاله علت غائیت او دائن، اگر برای فعلی از افعال خدای سبحان علت غایی باشد یا انگیزی که وادارش کند به کار، لکان السؤال باللمه عن فعله جایزا، چون وقتی جواب دارد سؤال صحیح است. اگر بتوان به جواب دسترسی پیدا کرد سؤال هم معقول خواهد بود. لکان السؤال باللمه عن فعله جایزا معقولا، فلماذا وقع النهی عن السؤال والمنع عن طلب اللمیه فی الکتاب و السنه، که در باره ذات خدا در این زمینه سخنی نگویید و سؤال نکنید. حکما از این اشکال جواب دادند. مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 468 طبع جدید هم به این جواب اشاره کردند. منتها مرحوم صدر المتعلین با مزایای مختصر این به این جواب می پردازن. ول جواب و انهو لیسل مرادو به ما وقع فیه ما، یعنی در کتاب و سنت واقع شده است که لا یسألو اما یفعل یا طلب نکنید. لیسل مرادو به ما وقع فیه ما، یعنی در کتاب و سنت، نفی تعلیل و سلب الغایه عن فعله مطلقا، که اصلا فعل هدف ندارد به هیچ وجه، که اشاعره پنداشتن و قهرن اراده جزافیه را ملتزم شدن، کما حسبه الاشاعره و من یغتفی اثرهم و اثرهم، کسی که دنبال روی اشاعره است. بل المرادو کما مرت الاشارت و التصریح علی، نفی مطلب لم فی فعله المطلق و فی افعاله الخاصه به حسب الغایت الاخیره. یک وقت ما فعل مطلق خدای سبحان را مطرح میکنیم، میگویم این فیض گسترده برای چی؟ اینجا سؤال صحیح نیست، زیرا چیزی غیر از ذات اقدس اله و این فیض گسترده نیست تا جواب ما باشد. اگر ما بگوییم این فیض گسترده برای چیست، جواب بدهند که برای فلون امر است، اون امر یا واجب است یا ممکن. اگر واجب بود که برهان توحید نفیش میکند، اگر ممکن بود که خود جز این فیض گسترده است، جدا نیست. لذا این سوال جواب ندارد، قهرن سوال معقول هم نخواهد بود. یا اگر ما افعال جزئیه واجب تعالی را یکی پس از دیگری بررسی کردیم، گفتیم این فعل اول برای چیست؟ گفتن برای اون هدف وسط. اون هدف وسط برای چیست؟ برای اون هدف آخر. اون هدف آخر که ممکن است موجود امکانی است، او برای چیست؟ دیگر جواب ندارد. چرا؟ چون بیرون از فعل اخیر فعل دیگری نیست، چون که قبل از صادر اول فعل دیگری نبود. پس اگر ما بخواهیم به اون هدف اخیر رسیدیم، از او هم سوال کنیم که او برای چیست، چون سوال بی جواب است پس سوال معقولی نیست. یا از غرض فاعل بخواهیم سوال کنیم که فاعل چرا این کار را کرده است، نه غرض فعل، باز هم چون سوال بی جواب است سوال صحیح نیست، زیرا ما از فاعلی که عین کمال نیست میتوانیم سوال کنیم چی وادارت کرده است که این کار را انجام داده ای؟ او جوابش این است برای نیل به کمال. اگر رسیدیم به سراغ کمال محدود، از اون کمال محدود هم میتوانیم سوال کنیم که چی وادارت کرده است که دست به این کار زدی؟ جواب میدهد برای تکمیل کمال و تصمیم کمال. ولی اگر خواستیم از یک فاعلی که کمال نامحدود است سوال کنیم که چی وادارت کرده است که این کار را انجام داده ای، میبینیم این سوال بی پاسخ است. سوالی که بی پاسخ باشد سوال غیر معقول است، همون ذاتی است که لا یعلل. کمال محض چون کمال است، به من تلک الکمالات الجود و السخاست می آفریند، نمی آفریند برای اینکه سودی ببرد یا برای اینکه جودی برساند. که در بحث های قبل اشاره شد خدای سبحان نه کاری کرده است که سودی ببرد و نه کاری کرده است که جودی برساند، این را تحلیل میکنم. ولی جواب انه لیس المراد بما وقع فیه ما در کتاب و سنت نفی از تعلیل و سلب الغایه عن فعله مطلقا کما حسبه الاشاعره و من یقتفی اسرهم، بل المرادو کما مرت الاشاره و مشارت و تصریف علی نفی و مطلب لم فی فعله المطلق که به عنوان فیض منبسط است و فی افعاله الخاصه به حسب الغایه الاخیره. این دوتاست که سؤال درباره اونها صحیح نیست، لا به حسب الغایات الغریبت و المتوسطه. مثلا میتوان سؤال کرد که چرا بعضی از دندانها تیز است و بعضی از دندانها مانند دندان کرسی و دندان آسیاب پهن و عریض، که کون تواهن که دندان کرسی و آسیاب بسیاب است من الاسنان عریضتن، این تواهن و دندان آسیاب و کرسی که در پایان سلسله دندان ها قرار دارد، این برای نرم کردن خلق شده است که کون تواهن من الاسنان عریضتن لغایت انهای جودت المزق، برای که خوب جویده شود. چرا خوب جویده شود؟ این جودت مزق برای چیست؟ و این جودت مزق ایزن و هی ایزن لغایتن هی جودت الهضم الاول، که در فضای کام خوب هضم بشود. و هضم اول که خوب شد برای آن است که در هضم دوم دچار دشواری نشود و هی لجودت الهضم ثانی، تا اینکه به همه دست مراتب دستگاه گوارش را جواب پاسخ مثبت بدند و نیازهایشون را از راه طبی و صحیح تأمین کنند. و هلام الى غایتن که یه تغذیت و بدن الانسان علا وجه موافق لمزاجه. خب این غایت که موافق با مزاج باشد برای چیست؟ و هیه لغایتن هیه حصول المزاج الکامل، که انسان معتدل و سلیم الجسه به بار بیاید، سلیم المزاج باشد. این مزاج معتدل برای چی؟ برای آن است که روح کامل به بدنی که نصاب استعدادیش و مزاج فیضیابیش معتدل باشد و کامل. و هو لغایتن که هی فیضان الکمال نفسی. خب این نفس چرا افاضه بشود؟ و غایته غایت فیضان نفسی حصول العقل بالمرکه، که انسان بتواند بدیهیات بفهمد و از اونجا زمینه بسازد که نظریه را استنتاج کند. ثم بالفعل، یعنی عقل بالفعل حاصل بشود، و بعد از عقل بالفعل عقل مستفل مستفاد، و از اونجا ارتباط با عقل فعال پیدا کند. ثم العقل الفعال. و اگر نفس به مرحله عقل فعال رسیده است، هدفش چیست؟ هدفش لقاء الله و شهود حق است. و غایته الباری المتعالی. این در مسائل اعیان خارجی که غایات غریبه و متوسطه را میپذیرند، اون غایت اخیر را که لقاء الله هست دیگر خود هدف ذاتی است. در رشته های علوم، علوم را هم تقسیم میکنند به علوم عالی و علوم اصالی. میگویند بعضی از علوم به عنوان ادوات است، بعضی از علوم به عنوان هدف است برای اون ادوات، به خود وسیله است برای علوم عالیه، تا برسیم به اعلی العلوم که خود هدف است. ففی العلوم مثلا کون علم اللغت و نه لغایت هی علم المنطق. غرضی از آشنا شدن به لغت و آیین حرف زدن آن است که ما بتوانیم درست بیاندیشیم، برای اینکه گرچه در منطق سخن از ترتیب معانی است، از مجهول به وسیله معلوم کمک گرفتن است و مانند آن و از معلوم به مجهول پی بردن است، الا اینکه یک متفکر گرچه در معانی سیر می کند ولی چون معانی غالبا با الفاظ هماهنگند و اثر هر کدام در دیگری ظهور می کند، از فی وجودات الامور رابطه یرشد و که صناعت المغالطه، منطقی ناچار است که درباره الفاظ هم بحث کند و از طرفی یک منطقی اگر خواست اون چرا که خود اندیشید به دیگران عرضه کند، چاره از لفظ ندارد. لذا ادبیات زمینه است برای اینکه انسان طرز تفکر را و روش اندیشه را یاد بگیرد. روش اندیشه را که یاد گرفت، زمینه است برای اینکه درست بیاندیشد و درست اندیشی کم کم او را به علم اعلا منتهی می کند. و فی العلوم مثلا کل علم لغت و نحو لغایت هی علم المنطق و غایته، غایت علم المنطق هم ان یکون آلتا للعلوم النظریه، منتها علوم نظریه‌ای که خودشون عالی نیستن ولی الهی هم نیستن. علوم نظریه که عالی هستند طبیعیات است با همه شعب گستردهش، به ریاضیات است با همه شعب فراوانی که دارد. و تلک العلوم غیر العالیه اذا اخذت علی الاطلاق، اگر بگویند هدف از علوم عقلی چیست، میگویند هدف علوم عقلی خود علم است، چیزی جدا نیست. و اما اگر این علم عقلی را تحلیل کنند به علم نازل و علم متوسط و علم عالی، یعنی به طبیعیات و ریاضیات و الهیات، اونگاه اون نازل برای متوسط است، اون متوسط برای عالی است. و تلک العلوم غیر العقلیه اذا اخذت علی الاطلاق فغایتها نفسها، نفس همین علوم عقلیه هدفن، لأنها الغاية الأخيره لغيرها من العلوم العالیه، برای ادبیات که همه رشته های او جز ابزار چیزی دیگری نخواهد بود، و برای منطق هم که همه بخش هاش جز ابزار چیزی دیگر نخواهد بود، علوم عقلی می شود هدف. اما و اذا تمیزت و انفصل بعضها عن بعضین فلا یبعدو ان یکون بعضها غایتن و بعضها ذالغایه، اگر علم عقلی را به چند رشته تقسیم بکنیم، به طبیعیات و ریاضیات و الهیات، این بعید نیست که مباحث طبیعی برای ما بعد طبیعه ابزار باشد. یعنی بعضی از مسائل الهی است که در طبیعیات مطرح است و طبیعیات مبادی تصدیقیه بعضی از مسائل الهی را تأمین می کنند و زمینه حل بعضی از مسائل الهی را با تجربه می توان تأمین کرد، با ریاضیات می شود تأمین کرد. فإن مباحث الطبیعت والحرکت والکون والفساد غایتها مسائل ما بعد الطبیعه، که ما از اینها به عنوان برهان نظم بتوانیم استفاده کنیم. فایده این که بفهمیم عالم منظم است چیست؟ بفهمیم که ناظمی دارد، یا به ناظمش ایمان بیاوریم. ثم مسائل العلم الکلی من ما بعد طبیعه، اگر ما خواستیم لحظه به لحظه اینها رو از هم جدا کنیم و قسمت به قسمت بررسی کنیم، میبینیم طبیعیات برای ما بعد طبیعیات حد آلت هست و ما بعد طبیعی میشود غایت. اما خود ما بعد طبیعیات یعنی الهیات عامه و امور عامه فلسفه را مطرح کنیم، میبینیم خیلی از بحث هاش مقدمه است، اون الهیات به معنی الاخصش هدف است. این طور نیست که همه مسائل فلسفه عالیه و علم اعلا و امور عامه همه و همه هدف نهایی باشند. ثم مسائل العلم الکلی من ما بعد طبیعه غایتها علم المفارقات و ربوبیات مطلقا، که بخش مجرد شناسی است، و غایتها علم التوحید و علم الالهیه و احوال المبدع و المعاد، که اسمای حسنای خدای سبحانه است. این میشه غایتها، این در حقیقت غایت اعمال العارفین، غایت اعمال الحکما. و عالی ترین علم غایت است برای مراحل قبلی از علوم. و هذا العلم غایته من حیث العلم نفسه، از اون جهت که علم است، از نظر علمی دیگر وسیله برای علم دیگر نیست. اما من حیث العین که عمل به این علم باشد، من حیث الوجود الخارجی غایتش لقاء الله است. و هذا العلم غایته من حیث العلم نفسه، و هذا العلم غایته من حیث العلم نفسه، این علم برای علم دیگر نیست. اما من حیث العمل غایت این علم لقای حق به شهود حق است. و غایته من حیث الوجود هی الوصول الى جوار الله تعالی و القرب منه. خب انسان به خدا نزدیک بشود که چه کند؟ به خدا نزدیک بشود که از خود بگذرد و جز خدا نبیند. و غایته الفناء فی التوحید و غایته البقاء بعد الفناء، چون خود فنا کمال نیست، فنا وسیله است، خود را ندیدن وسیله است که خدا را ببینیم. وقت بقای بالله است و میشود موجود ابدی و ابدیت خدای سبحان، نه ابدیت بالذات. و غایته البقاء بعد الفناء ولا غایت له، یعنی برای بقای بعد از فنا غایتی نیست. و هو غایت الغایات و نهایت المقامات. فاذن لا لمیت لشیء من افعاله من حیث کونه فعلا له علی الاطلاق و من حیث کونه آخر الافعال. بنابراین اینجا سه امر از تحلیل به دست آمد. یکی این که فعل گسترده باری تعالی را یک جا ملاحظه کنیم، بگوییم این فیض منبسط و این امر گسترده برای چی؟ این سؤال بر نمی دارد، لا یسأل عما یفعل، چون چیزی بیرون از فاعل و بیرون از این فعل گسترده نیست. و اگر این فعل گسترده را تقطیع کردیم به اون آخر الافعال رسیدیم، برای اون آخر الافعال بخواهیم سوال کنیم که غایت او چیست، چون چیزی بیرون از آخر الافعال و بیرون از ذات اقدس اله نیست، تا ما بگویم خدای سبحان این فعل را برای اون شیء بیرون آفریده است. از این دو که بگذریم، تمام افعال جزئی خدای سبحان، افعال غریبه و بعیده و متوسطه، همه و همه هدفی دارن که بعضها هدف من برای بعضی دیگر. پس لا یسأل عما یفعل مال اون دو بخش اول دوم است، نه مال بخش سوم. فاذن لا لمیت لشیء من افعاله تعالی من حیث کونه فعلا له علی الاطلاق، یک مثل فیض منبسط، و من حیث کونه آخر الافعال، دو مثل بقای بعد از فنا. اما برای بخش سوم اهدافی است، ولیکن لأفائیله المخصوصت البعیدت منه تعالی، یا متوسطه، ولیکن لأفائیله المخصوصت البعیدت منه ابل متوسطه اغراض و غایات و لمیات مترتبت منتهیت کلها الى من هو غرض الاغراض و غایت الاشواق و الحرکات به نفس ذات الاحدیت الحقت من کل جهه. اما از اون جهت که افعال جزئیه را بخواهیم مطرح کنیم، هر فعل جزئی هدف معین دارد، اون هدفش هم هدف معین دارد، تا برسد به آخرین فعل که هدف آخرین فعل همون ذات اقدس اله هست که او غایت و آمال العارفین قاد بود. فتحصل که خدای سبحان لا یسأل اما یفعل در نسبت به غرض ذات لا یسأل اما یفعل که زائد بر ذات فرض ندارد. قهرن فعل مطلقش سوال بردار نیست، فعل اخیرش هم سوال بردار نیست، چون سوال از فعل اخیر و سوال از فعل مطلق بازگشتش به غرض فاعل است و غرض فاعل در جایی رواست که فاعل کمال نامحدود نباشد. اگر فاعل کمال نامحدود بود ما فرض سوال را دشوار می‌دانیم، نه این سوال غلط است، جدا متمشی نمی‌شود. انسان از کمال نامحدود بخواهد سوال کند که این کار را برای چی کردی، نه اینکه این سوال لغو است. اگر کسی شناخت که فاعل کمال نامحدود است جدش در سوال متمشی نمی‌شود. زیرا انسان وقتی که از یک مبدأ سوال میکند برای چی کردی، ماورای او را میبیند، بعد میگه تو برای یکی از این ماوراها برای کدام یکی از اینها کار کردی. اما اگر چیزی ماورایی نداشت فرض ندارد که انسان او را بشناسد و ما از آلکس از او سوال کند که چرا این کار انجام دادی. ولی افعال جزئی هر کدام غایتی دارد و غایت همه هم اون ذاتی است که بسیط محض یگانه و یکتاست و حق است من کل جهت، هیچ راهی برای بطلان در اونجا نیست، پس هیچ کمبود و نقص و عیبی ندارد. چون اگر از یک جهت نقصی داشته باشد از اون جهت باطل است نه حق، در حالی که خدا حق است من کل جهت. والحمد لله رب العالمین.